از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. به ساعت 10 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه بعدی با عنوان جوان بمان. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع علل کاهش فرزند آوری در ایران.
جوان بمان
ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون، برنامه جوان بمان، خوش آمدید. در مجموعه برنامه‌های جوان بمان تلاش می‌کنیم در واقع تحولات جمعیت و فرزندآوری ایران رو مورد بررسی و پژوهش قرار بدیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید، همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آر فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های جوان بمان هستید. موضوع برنامه امروز ما بحث علل کاهش فرزندآوری در ایرانه که هفته گذشته سوالی مطرح کردیم و شما محبت کردید، تماس تلفنی گرفتید و در قالب پیامک با ما در ارتباط بودید، نظر و پیشنهاد خودتون رو ارائه کردید. به همین منظور امروز به موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران میپردازیم. در استودیوی برنامه جوان بمان در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب حجت الاسلام ولی مستمین محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت شناسی و همچنین مدیر مؤسسه اندیشه مسور، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. کنید خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و به ترتیب حروف الفبا با جناب دکتر قاسمی آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جوان بمان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضرت شما جناب آقای صادقی و همینطور سلام عرض میکنم به حضور شنوندگان فهیم برنامه جوان بمان.
سپاسگزارم. آقای ندیمی گرانقدر به برنامه خودتون جوان بمان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت موضوع محترم و از مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم. حاضر ندیمی گرانقدر، از اینجا آغاز بکنیم که به نظر شما چرا الگوی فرزندآوری خانواده های ایرانی در سه دهه گذشته تا به این اندازه کاهش پیدا کرده؟ شاید این روندی که در کشور ما وجود داشته در سایر کشورها تا این میزان کاهش پیدا نکرده.
بله، ازم حضور شما که متاسفانه بروز معضل افول جمعیت کشور که از سالهای میانی دهه 60 در کشور ما آغاز شد با تصویب قانون تنظیم خانواده در اوایل دهه 70 تشدید شد و تقویت شد.
یعنی تو ابتدای دهه 70 تدابیر خاصی نبود، ولی از در ابتدای دهه 70 به این نتیجه رسیدن که قانون تنظیم خانواده رو تنظیم کنن و کار بدن دست ساختار جمعیتی کشور.
قبل از دهه 70 تقریبا ما میتونیم بگیم که مردم به صورت خودجوش به دنبال کاهش فرزند آوری بودن. حالا علتهای مختلفی داره، شاید نبود مرکز ملی و تخصصی که بتونه رصد کنه جمعیت کشور رو.
این مرکز آمار اون موقع فعالیتی نمی کرد؟
مرکز آمار چرا فعالیت داشت اون موقع؟
تحلیل درستی رو آمار کسی نمی‌کرد.
مرکز آمار بود اون موقع، اما اینکه یک در واقع مرکز ملی وجود داشته باشه که بتونه این جمعیت رو رصد کنه به صورت دائمی، متاسفانه تو اون موقع نبود که در واقع خودشون بیان بر اساس اون نرخی که هر سال داره کاهش پیدا میکنه بر اساس اون بتونن تصمیم گیری بکنن. خود این نبود این مرکز ملی خودش شاید بشه گفت یکی از
عواملی کسانی که تصمیم ساز بودن، یعنی مشاورین تصمیم گیران، چون همین الان هم اینجوریه، مسئولین خودشون دانش خاصی ندارن، کسانی هستن در کنارشون مشاور هستن و کمک میکنن تا اونها تصمیم بگیرن. آیا این تصمیم سازان اتمسفر ذهنی و فکریشون بر این بود که هر گونه افزایش جمعیت نکته منفی است و با یک نگاه منفی به این نگاه میکردن، و شاید به همین دلیل باشه که آماری که خروجی که از مرکز آمار میدیدن، اتفاقا اونا اعلام فاجعه میکردن که با این وضع اگر ادامه پیدا بکنیم دچار انفجار جمعیت میشویم؟
بله متاسفانه. حالا بخوایم بهتر به این مسئله نگاه بکنیم، فریفته شدن برخی از مسئولین ما به صحبت های برخی مدیران نظام سلطه، به خصوص سلطه‌ای که نفوذ در کشور داشتن، به خاطر این اتفاقی که افتاد اونها تصمیمات درست و قاطعی رو نتونستن بگیرن تو اون زمان. شاید طبق فرمایش حضرت آقا در یک برهه از زمان مناسب بود که ما این کاهش جمعیت رو داشته باشیم، ولی خب تا یه اندازه در سال 72 بایستی این رو برمیگشتیم به دوره قبل که این افزایش جمعیت مجددا ما داشته باشیم.
72 اوج تشدید تحریم های بچه دار شدن بود، فرزند چهارم از کوپن محروم، دفترچه بیمه محکوم، تنها چیزی که احتمالاً اجازه داشت حق حیات بود و با استفاده از همه چیز در جامعه با قیمت آزاد و بازار سیاه. بفهمید تا جا در خدمت.
بله ما تقریبا تو اون موقع مردم به صورت خودجوش خودشون آماده شدن برای اینکه فرزند رو کاهش بدن، اما با تصویب این قانون تنظیم خانواده در اوایل دهه 70 متاسفانه به این موزل ادامه دادن و افزایش دادن.
یعنی قانونی شد. بله. یعنی همه چیز در چارچوب قانون اومد، حتی به دروس دانشگاهی در جایی مثل دانشگاه آزاد همین افسوده شد. درس تنظیم خانواده که بعدها اسمش عوض شد، شکوه همسرداری اصلا موضوعش عوض شد و این جا به جا شد. یعنی حتی به عنوان یک سیلابس درسی در اومد، یک سرفصل درسی که حالا بیایید دانشجویی که قرار تشکیل خانواده بدید، در سن ازدواج هستید، الگوی ما بحث سیاست‌های کنترل جمعیتی. بحث نگران دارم آقای دکتر قاسمی با سکوت بحث دنبال می‌کنه، این سوال مطرح کنم که آقای دکتر قاسمی، شناخت علل کاهش فرزندآوری موضوع بسیار مهمه در هر کشوری، نه فقط در ایران. شما به عنوان در واقع دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، آیا پژوهش یا آسیب شناسی خاصی هم انجام دادید تو این حوزه؟
بله، عرض شود که باید عرض کنم الگوی فرزندآوری خانواده ها در همه جای دنیا تابعی است که متغیرهای متعددی در این تابع مؤثر هستند.
یعنی تابع به این معنایی که میتواند حالت موج سینوسی به سمت بالا حرکت کنه، شیب رو به پایین داشته باشه یا شیب رو به بالا، که این برمیگرده به سری شاخص ها که اون شاخص ها هستن که این نمودار رو شکل میده. این
بله.
نمودار وابسته است به اون شاخص ها.
بله بله.
حالا این شاخص ها که مستقل باید باشن با این حساب، کدوم شاخص ها؟
خب همین رو میخوام عرض کنم که ببینید وقتی ما متغیرهایی رو که در این رفتار فرزند آوری مؤثر هستند بررسی میکنیم، میبینیم شبکه ای از متغیرها دخیل هستند. این که فرمودید چه عللی در این رابطه دخیلند، بذارید من یه دستبندی مختصری انجام بدم. عواملی که باعث کاهش فرزند آوری در ایران شد رو من میتونم به دو دسته کلی تقسیم کنم. دسته اول دسته علل خارجی است، در واقع ما در قالب یک طرح جهانی مهندسی اجتماعی و کنترل جمعیت جهانی،
کنفرانس قاهره و ماجرایی که هفته پیش هم بهش اشاره کرد،
بله، قرار گرفتیم، فریب اون پروپاگاند رو خوردیم، باورمون آمد که دچار مشکل هستیم و وارد اون پروژه شدیم که در جلسه گذشته هم طور که فرمودید به تفصیل پرداخته شد. اما اگر به علل داخلی بخوام بپردازم، علل داخلی رو هم به دو دسته تقسیم میکنم: یک، علل قانونی، و دو، عللی که منشأش تغییر سبک زندگیست،
فرهنگی سر واقع،
فرهنگی و البته جامعه تر از فرهنگی که مصادیق رو بگم روشن میشه. ببینید، در علت قانونی کاهش الگوی فرزندآوری در ایران، نکته‌ای که جناب آقای ندیمی فرمودند نکته درستیه.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، اون قانونی که شما میگید قانون از کجا میاد؟ اون نماینده مجلس هم اگر سبک زندگی ما غربی شد، نماینده مجلس ما هم خودش و بچه‌اش سبک زندگیش غربی میشه، مسئول ما هم خودش و بچه‌اش سبک زندگیش غربی میشه، و در حقیقت از کوزه همان تراوت که در روس، وقتی غربی باشه خروجیش قانون غربی میشه، غیری نمیشه که.
دقیقاً همین،
پس همش ذیل همون سبک زندگی میشه.
بله، بازم برمیگرده ذیل سبک زندگی. اما با این حال بذارید من تفکیک این عوامل قانون رو به این شرح عرض کنم. سال 1367 در مشهد اولین کنفرانس مقابله با رشد جمعیت در ایران برگزار شده.
متولیش
سازمان برنامه بودجه نخست وزیری وقت بوده، توفیقی نداشت. علتش هم این بود که علما همراهی نکردن. به اذعان آقایون یک سال وقت گذاشتن و با رفت و آمد در بیوت آقایون مراجع و نزد روحانیون مؤثر، تا حدودی بعضی از بدنه روحانیت رو با خودشون همراه کردن. سال 68 کنفرانس دومی در اصفهان برگزار میشه. این بار بدنه روحانیت تا حدودی همراهی میکنن،
یعنی سکوت میکنه یا مشارکت میکنه، همراهی دو حالت میکنه. یعنی که سکوت میکنه میذاره کنفرانسشو برگزار کنه، وقتی هست میاد تو کنفرانس میشینه واسهشون رو هم میکشه. کدوم بود؟
در ابتدا بخش زیادی از روحانیت سکوت کردن، اعلان موضع نکردن، یعنی مخالفتشون رو ابراز نکردن. اما متاسفانه هرچی جلوتر میریم میبینیم که یه بخشی از روحانیت هم باز تحت همین پروپاگاند قرار گرفتن و اعلان موافقت و همراهی کردن و حتی گاهی مدارک و مستنداتی رو از
گشتن احادیثی پیدا کردن
برای اینکه تایید بکنن این سیاست رو. خب وقتی این اتفاق افتاد، برنامه اول توسعه سال 67 وقتی تدوین شد، کنترل جمعیت درش دیده شد. بنابراین شد که نرخ باروری اون وقت که حدود 6.5 فرزند هست برسه به 4 فرزند و شروع شد برنامه ها. درست قانون تنظیم خانواده سال 72 تصویب شده،
ولی پیش زمینه هاش از اواخر دهه
60 برنامه اول توسعه شکل گرفته.
میخوام بحثی لحظه نگه دارم، همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدم، بشنویم و بازگردیم و ادامه برنامه جوان بیمان امروز رو با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران ادامه بدیم.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتوانند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برسانند. اما روند اجرای این برنامه علی‌رغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه نگر باشه، نه سیاست‌های یک بودی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردند تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
ببینید، زمانی که برنامه اول توسعه در واقع در سال 67 در اون هولوش در واقع و در سال 72 در واقع تصویب رسید تدوین شد، ما در انتهای در واقع انفجار جمعیتی بودیم. از اون پس نیاز بود که اثر در واقع سیاست ها رو مرتبا پایش کنیم و رصد کنیم.
سیاست هدف داره و زمان داره. معنی هدف و زمان اینه که شما در زمانهای مختلف، مثلا در مقاطع 5 ساله، باید ارزیابی میکردید که وضع مملکت از نظر این موضوع در چه سطحی، و اگر لازمه دوباره ادامه بشه. ممکن بود تصمیم میگرفتن تسریع بکنن کنترل موالید رو، ممکن بود تصمیم بگیرن نه جلوش رو یک کمی بگیرن تا میزان رشد جمعیت آهسته تر کاهش پیدا بکنه، یا هر تصمیم دیگری. این تصمیم گرفته نشد و طبیعتاً به صورت خود به خودی و به نظر من ناهدفمند پیش رفت، چون هدفی نداشت.
در ضمن یادم باشه که سیاست‌های جمعیتی وحی منزل نیست، هیچ چیز ثابت نیست. سیاستمدارا و برنامه‌ریزی هر لحظه میتونن سیاست رو تغییر بدن و هر شرایطی که احساس بکنن.
الگوهای بین‌الملل عمدتاً از طریق سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و آژانس‌های بین‌المللی تبدیل میشه و اساساً اینها در واقع معیار دو بچه رو برای همین کشورها در نظر میگیرن.
جمعیت شناسان کلاسیک بر این باور بودند که با کنترل ارادی نرخ موالید در سطح 2.1 فرزند میتوان به تعادل جمعیتی دست یافت، اما تجربه کشورهای اروپایی نشان داد که با رسیدن به این نرخ روند کاهش جمعیت متوقف نشده و به زیر این سطح سقوط خواهد کرد. در واقع میزان 2.1 برای موالید نرخ جایگزینی جمعیت است که با پایین رفتن آن پیری و در نهایت رشد منفی جمعیت را برای هر کشور به دنبال دارد.
شنونده برنامه جوان بمان هستی. در مجموع برنامه جوان بمان تلاش داریم تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. امروز شنونده سومین برنامه از مجموعه جوان بمان هستید با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مسطور، و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. آقای دکتر قاسمی، مبحثتون در حوزه قانون، این مبحث رو تکمیل بفرمایید که سوال بعدی رو از آقای ندیمی گرانقدر بپرسم.
تشکر میکنم. عرض میکردم که در بررسی علت قانونی کاهش فرزندآوری هم برنامه اول توسعه رو داریم و هم بدون رصد درست تحولات جمعیت قانون تنظیم خانواده سال 72 رو داریم.
برنامه توسعه قابل استناد نیست چون معمولا پایانش به اهدافش نمیرسن. خدا رو شکر.
از این بابت اینو عرض کردم که هدف برنامه اول توسعه در سال 72 که قانون داشت تصویب میشد محقق شده بود.
اون تنها برنامه توسعه بود پس محقق شده.
محقق شده بود و بلکه بیشتر. و تازه از این فراتر بریم، قانون تنظیم خانواده وقتی تصویب شد، ما حدود 5 سال بعدش دیگه داشتیم میرسیدیم به آستانه نرخ باروری جانشینی که دیگه پایین تر از اون اومدن واقعا زنگ خطر باروریه. بله. و آمارها به ما میگن ما سال 1379 نرخ باروریمون حدودا 2.1 شده. این اتفاق در حالیه که مقارن با همین سیر سریع کاهش باروری همه قوای نظام بسیج شده بودند و همه ظرفیت‌های قانونی رو هم پای کار آورده بودند. حتی همین رسانه ملی با پخش کردن سریال‌هایی مثل آقای گرفتار و غیره،
دست اخوی رئیس جمهور قانونگذاری کرده بود که در این مسیر بن اخویش هم رئیس صدا و سیما خود این مسیر حرکت می‌کرد.
بله، این اتفاق متأسفانه افتاد. من هم اینجا جدا آقای صادقی عرض می‌کنم که باید مطالبه بشه. چرا مرکز آمار طی اون سالها ورود نکرد به موضوع؟ چرا اگر دید آمارهای او تحلیل نمی شود اظهار نکرد که داریم وارد شرایط نگران کننده میشه؟
مشخصه اون مدیری که رو صندلی نشسته، صندلی جایگاهش واسش مهمه، رو حرف موافقش حرف نمیزنه. میره موافقش چی میگه؟ که میگه چشم.
خب از اینا که بگذریم، شما یه جمعی از جمعیت شناسانی رو ما در کشور داریم که اینها باید همینطوری که الان در این قطعه صوتی شنیدین، باید اینها به موقع اعلام میکردن، اعلان خطر میکردند و این کار رو نکردند. و از این بدتر این که ما امروز در سال 1397 در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که هنوز قانون تنظیم خانواده لغو نشده به صورت کامل. دو تا تبصره بهش خورده، یکی سال 1388 و یکی 1392،
پس پاورجه هنوز
به جز این که اون محرومیت بیمه یه فرزند چهارم و بالاتر ازش حذف شد، اما اصل قانون تنظیم خانواده سال 72 همچنان پاورجه است.
خیلی عجیب، رهبری الان خیلی وقتی که سیاست جمعیتی ابلاغ کردن چون قانون هنوز حذف نشده.
اینو باید از نمایندگان مجلس پرسید.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی. میریم به سراغ آقای ندیمی گرانقدر و سوال میکنیم که به نظر شما اعتقادات دینی و مذهبی و باورهای دینی و مذهبی تا چه میزان در الگوی فرزندآوری موثر هستن؟ چون یکی از اهداف اصلی نظام سلطه سرکردگی امریکا که برش تمرکز جدی داره از میان بردن یا منحرف کردن باورهای دینی و مذهبیه. اعتقاد راسخ دارن که اگر این باورهای دینی و مذهبی رو بتوانن منحرف کنن یا جایگزین بکنن با باورهای دیگه اشکالی نداره جمهوری اسلامی ایرانی بماند، چون دیگه از اون هدف واقعی و آرمان واقعی فاصله گرفته. در خدمتتون هستم.
بله، ازم حضورتون که خب یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم.
بفرمایید.
همین اتفاقی که الان داره برای ما میفته سالهای قبل برای کشورهای غربی اتفاق افتاد، یعنی همین کاهش جمعیت رو اونها داشتن و رفتن به سمت مشوق‌های. شاید بشه گفت اصلا ما نیازی به مشوق‌ها نداریم، ما چیزی بالاتر از این مشوق ها رو داریم.
نه مشوق های مادیه، چون اونا ماتریالیستن و انسان مرکز همه چیزه براشون، خدا مرکز همه چیز نیست براشون.
ما باورهای دینی رو داریم اینجا که متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه، که از ضعفای ما این حسری کمتر به این مباحث پرداختیم. در زمان جاهلیت که مردم میرفتن فرزندانشون رو به قتل میرسوندن، تو همون زمان خدا میفرماید نحن نرزقهم، ما داریم روزشون رو میدیم، نهنون ارزاق و کمش روزی شما رو هم ما داریم میدیم. خیلی عجیبه، هم در یک جا خداوند متعال میفرماید نهنون ارزاق و کم و نرزاق و هم، بعد در یک جا میفرماید نرزاق و هم و نر... یعنی هم شما سر سفره فرزندانتون نشستید، هم فرزندانتون سر سفره پدران نشستید.
باور ایرانی ها بر این که هر فرزندی با خودش خیر و برکت و رزق روزشو میاره همینه. بله. که خانواده هم از اون بهره‌مند میشن دیگه.
بله، ما اصلا وقتی از مادران قدیمی سوال میکنیم فرزند رو تعریف کن، میگفتش که فرزند یعنی نعمت، یعنی برکت. اما الان چگونه واقعا
شما کسی رو پیدا نمی‌کنید که باش صحبت بکنید، متأهل باشه و صاحب خانواده باشه و مصادیقی از این نداشته باشه که با به دنیا اومدن هر بچه تا چه میزان رشد اقتصادی و رشد کاری داشته از نظر در واقع رزق و روزی.
بله، حالا وقتی به آیه های دیگه میرسیم، به عنوان مثلا در سوره هود آیه 6 به این آیه میرسیم که خیلی عجیبه. جناب آیه صادقی میفرماید و ما من دابتن، یعنی هیچ جنبنده‌ای، خدا میفرماید هیچ جنبنده‌ای، نه تنها انسان، هیچ جنبنده چارپا، ریسترین حیوانات، همه اینها خداوند متعال میفرماید الا علی الله رزقه، من خدام دارم رزق و روزیشو دارم میرم. چرا اینقدر ما داریم حس و جوش داریم میزنیم؟ و بالاتر از این بیایم از ساحت فردی بیایم بیرون، در ساحت جامعه اگر نگاه بکنیم خدا برنامه داره براش.
خب استنباطم درسته که شما معتقد هستید که یک بخشی از این کاهش الگوی فرزندآوری در کشور ما برمیگرده به این که تبلیغاتی که در رسانه‌های دیگر می‌شود و دشمنان ما می‌کنند مبنی بر این که در این مشکلات اقتصادی فرزندآوری سخت است، و شما معتقد هستید که اگر باورهای دینی محکم باشه و اعتقاد داشته باشیم رزق و روزی و همه چیز دست خداست، دیگه از آوردن فرزند ترسی نخواهیم داشت.
ما نباید البته فراموش بکنیم مشکلات اقتصادی هست و چه بسا یکی از متغیرهایی که باعث کاهش جمعیت شد همین بحث اقتصادی است، اما ما یه چیزی بالاتر از این قضیه رو داریم. من خیلی عجیب جالبه، نه تنها خدا انگوش میذاره رو فرد، بلکه انگوش میذاره رو جامعه، روی کشور. اصلا یک کشور چگونه میتونه معادن زیرزمینی، معادن آسمانی رو کشف کنه؟ خدای متعال جواب داده، خیلی جالبه، اما یه شرط هم گذاشته، میفرماید لو ان اهل القرى آمنو، شرطش و تقو، به من خدا ایمان بیارید، من خدا چیکار میکنم؟ لفتحنا علیهم برکات من السما ولد، اصلا برکات آسمان و زمین رو براتون نازل میکنم.
هر یک قدمت هزار قدم میشه،
اما شرط داره، شرطش که به من خدا ایمان بیارید. ما هنوز ایمان نیوردیم به خدا. جمعی صادق
میگیم خدا، اما تو ذهنمون اینه که مثلا پسر عمه، پسر عمو، پسر دایی قرار کمک کنه، مثلا پدر قرار کمک کنه.
ده.
اون این که از ذهن خالی باشه و فقط اعتقاد داشته باشه وقتی میگیم خدا فقط خداه، به فهمش از تعالی نیست.
من اتفاقا حالا یک خاطره رو تعریف بکنم برای شما شنوندگانم بشنون این قضیه رو. یک جا نمازی که ما میریم یک مغازه روبروی مسجدی هستش، یه بار رفتم ازش یه خریدی بکنم، گفتم چرا صدای اذان میشنوی، خونت مغازت روبروی مسجد هست، چرا نماز نمیای؟ گفتش آجا گرفتاریم، سختی زندگی، مشکلات فلان.
مشتری میپره اگه بیان آجا.
گفتم خب مثلا حالا فرض کن اگر این 10 تا مشتری که هنگام 20 دقیقه نماز میاد اگر شما جوابش ندی ضرر میکنی، گرفتار میشی، سرمایت از دست میده، آجا کار نیست زندگی. خب میگم کار نیست که دو دقیقه بیاد سمت خدا،
آدم خوبی بودک دیو میکنم پایستانم کار مردم رو بندازم آجا.
بله، حالا در هر صورت ببینید کار مردم راه انداختن گاهی اوقات خدا میفرماید به من ایمان بیار در وقتش، سر ساعتش. بله یه موقع است، یه جایی هستش که یک اداره همه مردم صف وایسادن، بله کار مردم رو بنداز، اولویت به کار مردم.
من میگم یه مغازه داری که مثلا از این نخره میره یکی دیگه میخره، بله. اگه تعطیل کنه کار مردم لنگ نمیمونه.
من دیدم بهشون میگم تو که میگی آقا کار نیست، شما که بیکار نشستی خب حداقل یه لبیک هم به خدا بگو، خدا میگه من برات میفرستم، همه کار منم، سفره بندازت منم، از وقتی که تو به دنیا اومدی من سفره بندازت بودم، سراغ کی داری میری؟ حالا ما نکته اساسی رو اینجا فراموش کردیم، آیا یک فرزند موجب زندگی بهتر است یا چند فرزند موجب زندگی بهتر است؟
تو بهتر بودن چی تعریف کنید؟
حالا من نمیگم یکی یا چند تا، من میگم آقا اون کسی در زندگی موفق تره که توکل داشته باشه، ای باور ماست، ای باور دینی ماست که اگر ما توکل رو در بین جامعه، بین مردم واقعا باید مطرح کنیم، بیایم توکل رو مطرح کنیم برای مردم، برای جامعه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. متاسفانه ما این بحث توکل رو نیومدیم خوب جا بندازیم برامون. بعد جالب اینجاست امام صادق، این حدیث هم چاشنی بحث کنیم، امام صادق میفرماید من ترکت تزویج مخافت الیله، اگر کسی به خاطر ازدواج ترس از این که نداره ازدواج نمیکنه، گاهی وقت خودم ناراحت میشم این احادیث رو بهش میرسم، میگه اگر شما میترسی ازدواج بکنی که نداشته باشی، فقط عصا از انه بالله، اصلا تو مزنوش زنین شدی به خدا، جوونی دیدم بهش کدام چرا ازدواج نمیکنی؟ گفتش آجا 15 سال پیش، گفت 100 میلیون تو جیبم نباشه من ازدواج نمیکنم. چقدر از این تفکرات تو ذهن جوانهای ما هست، ما نیومدیم بحث توکل رو.
همین ماهایی هم که تشکیل خانواده دادیم بدون سرمایه خیلی زیادی بود، خود من بارها و بارها در آستانه مراسم های ازدواجم خدا کمک کرد، همین برآورده سازمان موقعی رسید که در واقع کاربرد پیدا کرد و اون برکتی دیده شد در زندگی که وقتی همین الانم هم زوجهای جوان مثل خود ماها که نگاه میکنیم تو زندگی و میبینیم واقعا این زندگی که درست کردیم به میزان حقوقی که گرفتیم اگه واقعا میخواستیم دو تا چهار تا کنیم یک پنجمش هم نمیتونستیم درست کنیم، یعنی خدایی که برکت میده به زندگی متحدین.
به این باورهای ماست که میتونه زندگی های ما رو تغییر بده. امام صادق علیه السلام میفرماید الرزق مع النساء والعیال، همون جمله که شما میفرمایید، این زندگی، این ازدواج هست، این فرزند هستش که رشد در به هر حال اقتصادی ما خواهد.
سپاسگزارم آقای ندیمی گرانقدر. بریم به سراغ دکتر قاسمی سوال کنیم که آقای دکتر قاسمی، خود علتهای مختلفی مورد بررسی قرار دادیم هم در این برنامه هم در برنامه‌های گذشته که میتوانست مؤثر باشه در کاهش فرزندآوری در کشورمون. حالا به نظر شما اون کلید اصلی، به قول در غربی ها میگن کلید اصلی یا اساسی، یا بگیم اصلی ترین علت کاهش فرزندآوری در ایران چه موضوعی؟ چون لزوما اقتصادی نمیتونه باشه، چون این مرفهین و مرفهین بی درد بگیم اینها هم خیلی دیرتر از بقیه ازدواج میکنه، هم که اکثر یه بچه یا شاید دو تا بچه دارن، این لزوما مسئله مادی نیست، جای دیگه ایه. شما علت نهایی چی میدونید؟ بعد شما علت نهایی چیه؟
همونطور که عرض کردم علتهای زیادی در این موضوع دخیل هستند، اما مهمترین مؤثر رو بنده سبک زندگی میدونم. به عنوان یه پژوهشگر عرض میکنم که سبک زندگی و تعریف ما از زندگی مطلوبه که تعیین میکنه که این خانواده چند فرزند داشته باشه.
آی دکتر، مگه الگوی ما به عنوان جامعه اسلامی ایرانی نباید برگرفته فرهنگ بومی خود ما باشه؟ ما در فرهنگ بومی خودمون این سبک زندگی رو نداریم. چی میشه که در نسل جوان ما سبک زندگی، نگیم غربی، سبک زندگی غرب زده، چون لزوما غربی نیست، غرب زده، این زدگی درش وجود داره، این غرب زده تا حدودی حاکم شده. بله. کجا رو اشتباه کردیم؟ یعنی کجای این مسیر 40 ساله رو اشتباه رفتیم که الان جوان ما به جای اینکه الگوی اسلام ایرانی و الگوی خودش قرار بده، سبک زندگی فلان هنرپیشه زن یا مرد منحت غربی یا فلان فوتبالیست غربی یا فلان حتی آدم موفق علمی